بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی ذل امسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قصورا. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر و اینی لأنونو که یا فرعونو مثبورا. فأراد ان یستفزهم مبرعب فأردغناهو ون معهو جمیعا. چون سوره مبارک اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری مسائل مکه هم اصول دین بود، یعنی توحید و نبوت و معاد، مهمترین شبهات، نقدها و اشکالهای اونها در اطراف همین اصول محوری بود. درباره وحی و نبوت و همچنین مبدا مقداری از این آیات گذشت. درباره معاد اونها میگفتند که انسان که میمیرد پوست بدن او و گوشت بدن او به صورت خاک در میاد، استخوان او هم به صورت یک نرم میشه نظیر پودر که آماده پوک شدن و پودر شدنه و دیگه معاذ الله خبری بعد از مرگ نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که خدا را شما با عظمت، این جدال احسن است، شما که خالقیت خدا را قبول دارید، سماوات و ارض را هم که خدا آفرید، آسمان زمین هم که مهمتر و مشکلتر و بزرگتر از انسان و خلق مجدد انسان هم. این چه نقدیست که می کنید؟ خدایی که قدرتش نامتناهیست توان اون را دارد که مثل شما را ایجاد بکند. تا کنون ثابت شد که انسان مؤلف از روح و بدن است، برای اینکه فرمود اینی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، این مطلب اول. و ثابت شد که اصالت مال روح است و بدن تابع او، این مطلب دوم. سوم اینکه روح هرگز از بین نمی رود چون موجود مجرد است، مردنی نیست. چهارم اینکه چون اصالت انسان و هویت انسان را روح او تأمین می کند و روح هم هرگز از بین نمی رود، پس مرگ به معنای نابودی نیست، به معنای مفارقت روح و بدن است. و مرگ هم همونطوری که در بعضی از تعبیرات روایی آمده یک خواب طولانی است، همونطوری که خواب مرگ موقت است، مرگ هم یه خواب طولانی است. النوم اخو الموت، اخ یعنی مثل، النوم اخو الموت قهرن موت هم اخون نوم است. خب انسان اگر بخوابد بعد بیدار بشود که دیگه دو نفر نیست. حالا این خواب ممکن است که 7-8 ساعت باشد مثل خوابهای معمولی، یا 300 سال باشد نظیر خواب اصحاب کهف، یا یه قد بیشتر. اگر خواب 300 ساله مزاحم وحدت حیات نیست و وحدت هویت نیست، بیشتر هم باشه همانطوره. پس انسان مرکب از روح و بدن است و روح مجرد است، زوالپذیر نیست و اصالت مال روح است. اونگاه سه مسئله میماند: روح با وحدت شخصی برای همیشه میماند باذن الله، و هویت انسان، نه اینکه این انسانی که در معاد است مثل انسان دنیا باشد بلکه عین اوست، زیرا اصالت مال روح است. روح هم که خوابیده بود بیدار شد، این چه نیست که مرده باشد. این دو میمونه. مطلب سوم، این بدن خاک میشه دوباره برمیگرده. پس این بدن است، بدن دوم است که مثل بدن اول است، نه اینکه روح دوم مثل روح اول باشد. دو تا روح نیست، یک روح است و وحدت شخصش محفوظه. نه اینکه این زید آخرت مثل زید دنیا باشد بلکه عین اوست، زیرا اصالت مال روح اوست و روح هم که از بین نرفته. یه انسانی که خواب طولانی داشته باشه، یه مدتی با این بدن، یه مدتی با بدن دیگری، دیگه دو نفر که نیست که، میشه عین او. اما بدن چرا؟ این بدن میپوسه دوباره بدن دیگر ذات اقدس اله، همون به صورت بدن قبلی در میاره و روح به او تعلق میگیره و میشه همون زید. لذا درباره روح و همچنین درباره هویت انسان، در این دو تا مسئله تعبیر قرآن با بدن فرق میکند. درباره روح انسان و همچنین درباره هویت انسان میفرماید مرگ در کار نیست، گم شدنی در کار نیست. شما وفات میکنید، نه فوت، ما متوفی هستیم، شما متوفا هستید، تمام حقیقت شما دست فرشته های ماست. بعضی ها را فرشته های زیر مجموعه هست ازرائیل سلام الله علیه قبض میکنن، یه توفت و رسول ناست. بعضی ها را خود است ابراهیم سلام الله علیه قبض میکند، یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. اون اوهدی از انسان ها را خود ذات اقدس را قبض میکند که الله یتوفا انفسهین موتها. همه اینها هم به اذن خداست، بمیشه من متوفا. پس اون دو مسئله مفروغ انهماست، یعنی روح به هیچ وجه از بین نمیره، هویت انسانم به هیچ وجه از بین نمیره. انسان آخرت اخروی عین انسان دنیاست. میمونه مسئله سوم که این بدن آخرت مثل بدن دنیاست. لذا تعبیر قرآن درباره روح و درباره هویت انسان توفی است، درباره بدن تماثل است. بله، اما حالا بنان اوست، الان هم که مثل شد بنان اوست. در سوره مبارکه یاسین که محور اصلی مستشکل بود که من یحیی العظام و هی رمیم، اونجا فرمود که خدای سبحان که اصل را آفرید مصر را می آفرید. در آیه محل بحث یعنی آیه 98 سوره مبارکه اسراء، اونجا هم دارد به این که آیه 99 سوره اسراء همین محل بحث، فمود قادر الا ان یخلق مثلهم. در سوره مبارکه اذا وقعه، اونجا که سخن از بدن مطرح است، اونجا هم سخن از امثال است. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 57 به بعد این است: نخل خلقناکم فرولا تصدقون افرعیتم ما تمنون به پدر و مادر خطاب میکند که کار پدر و مادر امناست. امنا یعنی نقل و نطفه، من موضع این الى موضع این آخر، همین. افرعیتون ما تمنون، پدر و مادر خالق نیستن، اینا ممنین، ناقل نطفن، من موضع این الى موضع این آخر. افرعیتون ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. نحنو قدرنا بینک الموت، بعد می فهمد به ما نحنو به مسبوقینه حالا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مسبوق نیستیم که کسی جلو بیفته جلوی ما رو بگیره، او بشه سابق، ما بشیم مسبوق. گاهی می فهمد به ما انتم به معجزین، شما قادر باشید ما را عاجز بکنید، این چنین نیست. گاهی می فهمد ما مسبوق نیستیم، گاهی می فهمد شما معجز نیستید، شما بخواد جلوی قدرت ما رو بگیرید نمیتونید، بخواد جلوتر از قضا و قدر و اراده ما حرکت کنید نمیتونید. ما همچنان نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن و مسبوقین، ما سابقیم. اراده الهی، قضای الهی، قدر الهی سابق است. خب بعد فرمود ما چیکار بخوام بکنم که شما نمیتونید جلوی ما رو بگیرید؟ ما میخوام امثال شما رو خلق بکنیم در معاد، شما نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم. بالاخره این بدن که پوسید بدن دومی، دومیست دیگر، دومی که نمیتونه این اولی باشه. اگر در مسئله روح گفته می شود که روح معاد این روح دنیاست، به که از بین نرفته، کامل تر شده، بله مثل کسی رفته مکتب و بعد کامل شده و شده مجتهد مسلم یا استاد دانشگاه، این دیگه کامل شده، که از بین نرفته، دوتا که نیستن، که خابیده ها بیدار شدن، دوتا نیست. و اما وقتی بدن خاک بشه دوباره بخواد بسوزن، این میشه مثل، چون دومی شبیه اولی است. اگر اولی بود که دیگه عدم بین خود شیء و خود شیء که فاصله نمیشه که. لذا فرمود الا ان نمدل امثالکم. نه، این درباره معاد است. اینا چون گفتن که و ننشئکم فی ما لا تعلمون، اینا منکر معاد بودن. چون منکر معاد بودن فبود ولقد علمتم نشأة الاولى هل را تذکرون. شما که دنیا که یادتون نرفته که، خب دنیا رو که خلق کرد؟ نشأة الاولى رو که خلق کرد؟ نشأة ثانیه هم مقدور اوست دیگه، نشأة ثانیه که آسان‌تر بود باشه به حسب ظاهر. خب این درس پس بله دیگه، هویت این اعضا و جواهر به روح، روح درک میکند دیگر. وگر اگر روح صرف نظر بشه، توجهش از بدن کم بشه، مثل کسی که تو اتاق عمل ببرن، این بدن رو تکه تکه میکنن، هیچ دردم احساس نمیکنه. درد احساس، درک است، درک مال روحه. روح اگر توجه داشته باشه به بدن درد داره، اگر توجه نداشته باشه در احساس نمیشه. این سلب توجه یا به استغراق روح در جانب ملکوت است که روح به عالم دیگر توجه داره، به بدن توجه نداره. مثل اون جریان مشت مبارک هست امیر سلام الله علیه که تیر را از پا در آوردن و احساس نکرده، یا نه بدن قابلیت ندارد که روح او را اداره کنه، مثل همین حالتی که در اتاق عمل هست. این بدن را تخدیر میکنن با تزریق آمپول و آن، این بدن دیگه لایق نیست مجرای تدبیر روح باشه، این فاصله هست. گاهی در اثر استغراق روح هست در جانب دیگر که به بدن توجه ندارد، درد احساس نمیکنه. گاهی در اثر عدم لیاقت روح هست برای اینکه مجرای روح باشه، مثل همین حالات تخدیر. بدن کاری که انجام میده به وسیله روح انجام میده، درکم میکند به وسیله روح و شهادت هم میدهد باد به وسیله روح. غرض اینه که هر جا سخن از روح است عینیت یک، هر جا سخن از شخص است عینیت است دو، هر جاش سخن از بدن است مثلیت است سه. این یه تعبیر. وقتی که این آیه سوره مبارکه نساء را مورد نقض قرار دادن، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، آیه 56 سوره مبارکه نساء این است: ان الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، خب در مدینه حوزه علمیه داشتن و شاگردان تربیت میکردن، اونجا دیگه زنادقه و امثال زالک نبودند یا کم پیداشون میشد، ولی ایام حج وقتی مکه مشرف میشدن طواف میکردن در کناری قرار میگرفتن تا اینکه هر کسی سوالی داره اشکالی داره بیان حضورشون اشکالات چه مطرح کنن. در احتجاجات مرحوم تبرسی جلد دوم صفحه 256 این سوال هست، از احتجاجات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. حفص ابن قیاس میگوید که من وارد مسجد الحرام شدم، شهدت المسجد الحرام و ابن ابي الاوجا يسأل ابا عبدالله علیه السلام عن قولی تعالی کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. حفص میگوید من وارد مسجد حرام شدم، دیدم که ابن ابي الاوجا اون زندیق معروف خدمت حضرت امام صادق سلام الله نشسته است، در این باره این آیه اشکال میکند. به حضرت عرض کرد که خب این پوست اول سوخته شد و کیفر خودش دید، این پوست دوم گناهش چیه که باید بسوزه؟ آیه این است که هر وقت این پوست ها سوخته شدن و سطح خاکستر در آمدن، ما پوست جدید می رویانیم. ابن ابی الاوجا میگوید که ما ذنب الغیر، این که خدا فرمود بدلناهم جلودا غیرها، این جلد دوم چه گناهی کرده؟ حفص میگوید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب ابن ابی الاوجا فرمود هیه هیه و هیه غیرها، این پوست دوم غیر از پوست اول است یک، این پوست اول است دو. از نظر بدنی و جسمی حساب بکنی بله این دومی غیر از اول است، اما پوست که گناه نکرده، نه پوست اول نه پوست دوم، مگه پوست اول گناه کرده که شما را قبول کردی؟ در هر دو حال انسان است که گناه میکند، مگه پوست اول گناه کرده؟ میبینید گناه را نه شخص میکند. لذا در بحث قبل هم داشتیم، وقتی شخص سخن میگوید میگن اقرار کرده، فاعترف و بزن به انفسوقا لاصحاب السعیر، اینو میگن اعتراف کرده. اما وقتی دست و پا حرف میزنن میگن شهادت داده، شاهد غیر از متهم است، شاهد غیر از مجرمه، این دست که گناه نکرده. لذا انسان به این دست و پا و جرود میگوید لما شهدتم علینا قالوا انت غن الله الذي انت كل شيء. خب اگر دست گناه کرده، دست حرف زده، باید بگیم دست اعتراف کرده. ما یه شاهد عادل داریم که صادق است و قولش مورد قبول، این شاهد صادق که قولش مقبول است و مسموع علیه متهم و مجرم داره حرف میزند. این ابن ابی الاوجا متوجه نشد، خیال کرد که پوست اولی گناه کرده، پوست دوم گناه نکرده. وجود برای که حضرت هم جوابهای افراد را برابر استعدادهای اونا میدن، در خیلی از موارد به اون نکات دقیق اشاره میکنن که نه پوست اول گناه کرده نه پوست دوم. گناه شخص میکنه، این انا ابزاره. بله، خود این شخص به عنوان نیروی لامسه، نیروی محرکه، قبض و بسط داره، این مرحله نفسه. این گوشت و پوست ابزارن، مثل قلمن، منتها عضو ابزار متصلن. این گوشت و پوست منهای اون نیروی مدرکه که مال نفس است، مثل قلمه. کسی با قلم شهادت دروغ بده، خب قلم هم در قیامت شهادت میده، زمین شهادت میده، مکان شهادت میده، در مسجد شهادت میده، مسجد شفایت میکنن. این ابزار که هیچ کارن، اینا که اهل حرف نیستن، که اگر اون نیروی مدرکه بخواهد حرف بزند که جای تعجب نیست. خب نیروی ناطقه، نیروی سامعه، نیروی باصره، همه اینا مدرکن، اگر درک بکنن دو حرفاشون رو بزنن که جای تعجب نیست. اما پوستی که درک نمی کند، پوست یعنی پوست، نه نیروی لامسه که در پوست است. نیروی لامسه مال نفسه، پوست یعنی پوست. اون میگه چرا حرف زدی؟ چرا شهادت دادی؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شی. خب همون ذات اقدس الهی که سنگ ریزه رو حرف در میاره، استون حناره رو میرارونه، اشکش در میاره، همون خدا هم بالاخره پوسته رو حرف در میاره دیگه. بنابراین وقتی سخن از پوست باشه، نه اولی گناه کرده نه دومی، وقتی سخن از نیروی لامسه و نیروی مدرکه و اون نیروی که قبض و بسط به دست اوست و این دست رو کار میگیره، این یکیه دیگه، این دوتا نیست که، این مجرمات بسوزه دیگه. اینا دیگه ابن ابوالهوجا حالش نمیشد که. اون روزها این مطالب مال اوحدی از اونها بود. یه هشام ابن سالم میخواد و هشام ابن حکم میخواد و سالها درس میخواد و وجود مبارک امام صادق هشام را با اون عظمت ستود و گفت که مثل تو کم است. و به دیگری گفت تو با هر کسی مبارزه مناظره نکن، ولی این مبارزه مناظره بکنه، برای اینکه نکه تطهیر و تقیه، یه قدر اوج میگیری بعد پرواز میکنی بعد سقوط میکنی، اما با هوا یتیر و با لایقه، او اوج میگیری و نمیفته. اینا را امام صادق تربیت کرده. اما در برابر ابن ابوالهوجا فبود هیه 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 غیروها، این دومی بله حق با شماست غیر از اولیه، ولی هر دو به یک جا مرتبطن، هر دو ابزار یه روحن، هر دو ابزار یه انسانن. بنابراین ما خدا بیگانه را عذاب نکرده، خود اون مجرم دارد عذاب میکند. اصالت با روح است، ولی انحصار که مال روح نیست. این روح همونطوری که بخواد لذت ببره با بدن لذت میبره، این روح اگر بخواهد لذت سیر شدن ببره باید آب خنک بنوشه با همین بدن تا لذت ببره، اگر هم بخواد تنبیه بشه باید با بدن تنبیه بشه. اگر یه موجود نظیر فرشته محض بود، او اولا عذاب نداشت و لذتش هم روحانی بود، هم بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه که در خطبه اول نهج البلاغه است که فرشته ها با ذکر حق بدون غفلت و سهو و نسیان و خواب زندگی میکنن، اون میشه مجرد محض. اما اگر یه موجودی نفسانی بود، یعنی در مقام فعل و تدبیر به بدن نیازمند بود، لذتش با بدن است، دردش هم با بدن، اونگاه گفت به این که حفظ میگوید من دیدم که ابن ابوالهوجا در دنباله سوالاتی که داشت به وجود مبارک امام صادق سلام الله عرض کرد که این که شما فرمودید هیه هیه و هیه غیروها، بیه مسهل بزنید که ما برامون روشن بشه. قال فمثل لی فی ذلک شیئا من امر دنیا، از امور دنیا یه مثالی بیارید که ما هم غیریتش بفهمیم هم عینیت رو، یه مثال ذکر کنید که شبیه ممثل باشد، هم غیر باشد هم عین. قال نه، بله مثال میزنیم برای شما. ارأیت لو ان رجلا اخذ لبنتن فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه و هیه غیرها. فرمود این خشت قالب گیرا رو که دیدی، اینا یه قالبی دارن، یه مقدار گل آب آمخته رو در اون قالب می‌ریزن میشه خشت. حالا اگر گذاشتن تو کوره میشه آجر، نه که همون خشت است. این تو آفتاب می‌ذاره میشه خشت، میشه خشت. فرمود اگر این لبنه را، یعنی این واحد خشت را که در اون ملبن، یعنی آلت قالبگیری، بر اون قالبگیری گذاشتن، او رو گذاشتن، بعد دوباره این قالب کنار بذارن، این خشت را خرد کنن، پودر کنن، نرم کنن، به صورت خاک در بیاد، دوباره قالبگیری کنن، این خشت دومی همون خشت اولیست از یک جهت و غیر اوست از جهت دیگر. غیر اوست برای اینکه زمانهاشون فرق میکنه و مانند اون، این اوست برای اینکه قالبشون یکیه. فبود این مثل است دیگه، مثل که نباید جمعی خصوصیات ممثل را داره باشد. فرمود ارأیت لو ان رجلا اخذ لبنتن فکسرها، این تاش تای وحدت است مثل تمر و تمره، ثم ردها فی ملبنها، دوباره این لبنه را در ملبن اون قالب بریزه، فهیه یعنی این لبنه دومی، هیه همون لبنه اول است و هیه یعنی لبنه دومی غیرها غیر لبنه اول است. او هم بالاخره ساکت شد ولو نپذیرفت اینا، برای اینکه اشربوا فی قلوب هم العجل. یه مطلبی رو مرحوم کاشف القتار رضوان الله دارد، کسانی که میخوان تو فقه کار کنن، کسانی که بالاخره رشتهشون رشته فقهی نیست، خب حالا همین مقداری که در حوزه رایج هست بخونن کافی، اما کسی واقعا بخواد تو فقه کار کند، چند تا مسئله که بالاخره باید یا اون هنر رو داشته باشه به تنهایی مطالعه کنه، یا با کسی مباحثه بکنه، یا برای کسی تدریس بکنه که بالاخره با اینها آشنا باشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که من فقیهی به حدت ذهن کاشف القتا ندیدم. این یجب و یحرم، یجب و رحم بی رحرم مثل موم تو در مشتش بود، یه فقیه فهلی بود. الاحوت کذا، الاحوت کذا، اینا کم تو فرمایشات مرحوم کاشف القتا است. این همونطور که قبلا هم عرض شد، یه دور اصول فقه، اصول دین مختصر اولش است، بعد یه دور اصول فقه مختصر اولش است، بعد اون فقه، البته متاسفانه دور فقه کامل نیست، ولی بسیار از این مسائل فقهی رو داره. یه آدم عقل‌گرای فهل جدی هم بود. تو کتاب وقفش، همین کشف القتا، در کتاب وقف، این جریان امضایی که مرحوم میرزا قمی نسبت به فتح‌علی شاه کرده، اون ابلاغ و بخشنامه رو داده که این تو همین چیز هست که معلوم شد آثار ولایت فقیه چقدر قوی بود. بعد دارد اینا که چون روس که حمله کرده بود، تعبیر ایشون در کشف القتا هم اروس، این نمیدونم شما قبلا این کفشایی که میپوشیدن اروسی یادتون باشه یا نه، این چون از روسیه آمد، اونا گفتن اروس، این کفشا رو گفتن اروسی. بعضی از این بناهای خاصم که داشتن، کتیبه ها یا پنجره ها رو میگفتن اروسی، چون شبیه همون که از روس به اروس آمده بود. ایشون میگه این طلاب لازمه که برای حفظ نماز جماعت امام جماعت بشن، و در میدان جنگ قشون به تعبیر ایشون میرن، سرباز میرن، این مبلغین اسلام برن، این روحانیون برن، این علما برن، وعازشون باشن، مبلغشون باشن، همه که تو دفاع 8 سال مقدس همینطور امکار میکردن، طلبه ها میرفتن امام جواهدشون میشن سخنران میشتر مسئله شرعیشون میگفتن. اینا یک کتاب قیمیست بالاخره، چون آدم عقلگراست در بحر کتاب وقفش صفحه 369 طبق این چاپ رحلی قدیمی که ما داریم، در صفحه 369 همین کشف و غطا که مجموعی است از طهارت و صلات و وقف و زکات و خمس و اینها، اونجا میفهمد که وقف باید ملک باشه، باید موندنی باشه، باید واقف، باید قصد قربت داشته باشه، مثلا قبض بشه اینها، حالا بر کی وقف بکنن؟ فرماد به این که وقت باید بر کسانی باشه که این شرایط داشته باشن. حالا ملاحظه فرمید عقلگراییشون و آسیبی که حوزه های علمی نجف و امثال نجف این اخباری ها دیده، چجور این آیون رو وادار کرده که در کتاب های رسمیشون اینجور فتوا بدن. می فرماد به این که یکی از شرایط وقت این است که الله تترتب علیه تقویت و اهل الباطل، وقف نباید طوری باشد که تقویت اهل باطل و رو تدبرش بود. فی اصول او فروع مال او ذریب بدونهی فلا یسه الوقف على الزنات والفواهش والسراق والمحاربین مع ملاحظت الوصف، یعنی مادامی که این وصف دارن، ولل کفار والمخالفین ول اخباریین الغاسرین اول معاندین للمجتهدین. اینا که جوری تفکر عقلی رو میگرن، جوری تفکر اجتهادی میگرن، نمیشه مال رو بر اینا وقف کرد از بس اینا آسیب دیدن از دست این قشریون. خب منظورم از این کتاب شریف کشف الغطا عبارت صفحه 5 همین این مجموعه است. در صفحه 5 فرمود به این که خب معاد حق است، حرفی درش نیست، هم جسمانی حقه هم روحانی حقه، اما حالا ما تحقیق بکنیم بفهمیم که این دومی عین اولیست یا مثل اولیست، اینا واجب نیست. اگر اینا واجب باشه خب توده مردم مشکل علمی دارن، مشکل اعتقادی پیدا میکنن. این تحلیلات مال فضلا و حوزویون دانشگاهی هاست، و اگر برای توده مردم واجب بود که تحقیق بکنن که آیا این بعد دومی مثل اولیست یا اولی و از سالیان متمادی باید درس بخونه دیگه. فرمود به این که در بخش پایانی صفحه 5 فرمود ولا تجب المعرفت على التحقیق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقیق کل علم و ان الابدانه هل تعود به زباتها او انها یعود به زباتها او انما یعود ما یماسلها به حیاتها. اینا دیگه واجب نیست. همین که یک کسی معتقد باشد انسان در قیامت زنده میشه، کیفرش میبینه، بهشش هست، جهنمش هست، حساب هست، صراط هست، میزان هست، اما حالا میزان چیه، حساب چیه، تطایر کتب چیه، درکات جهنم چیوریه، درجات به چیوریه، انسان به عینه میاد یا به مثله میاد، اینا دیگه بر مردم واجب نیست. خب البته یه محقق میخواد تحقیق کنه، این راهش بازه، اما برای توده مردم اینا واجب نیست. و ان الارواح هل تعدم کل اجسام او تبقى مستقرتن حتی تتصل بالابدان عند المعاد و ان المعاده هل یختص بالانسان او یجدی علی کافت ضروب الحیوان و ان عودها به حکم الله دفعی او تدریجی و حیث لزمه معرفت الجنان و تصور النیران لا یلزم معرفت وجودهم الان ولا العلم بانهما فی السماء و فی الارض او یختلفان و کذا حیث یجب معرفت المیزان لا یجب علیه معرفت انها میزان معنویه اولها کفتان و امثال ذلک. این رو صفحه 5 ملازم فرمید. بنابراین تحقیق مسئله این شد که عین انسان در قیامت هست، درباره روح هم عین روح در قیامت است. درباره بدن برابر راهنمایی های قرآن عین مثل اوست. و اونچه که مربوط به بدن مربوط به حقیقت انسان یا مربوط به راه روح انسان بود، تعبیر قرآن همونطوری که تو سوره مبارکه سجده آمده فرمود هیچ گم نمیشید، هیچ کم هم نمیارید، توفی دارید، به توفی چون هم متوفی شما هم خداست و فرشتگان الهی. چرا دیگه همونجا دارد که به زمان برمیگرده، میگه همون کسی که انشاء مره نمیتونن یخلق مثل ها براد فرمید. آیه 80 سوره مبارکه 79 به بعد و 80 و 81 فرمود اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثل ها. 79 که اشکار است، بگه بله ما مثل همین ایجاد میکنیم، این که پودر شده اون اصلا فرض ندارد. اگر دوتا هستن بالاخره دومی غیر اولی است، کدومش معاد کدومش مبدا؟ اگر این باشه که نمیشه گفت این هم مبدا است هم معاد، که اما چون مثل است میشه گفت اون اگر کثرت هست، اگر دو هست یقینا تفاوت دارن دیگر. مگر میشه که کثرت باشه به تفاوت نباشه؟ اجتماع مثل این چرا محال است؟ بنگش جمع نقیزه میشه. اگر بگیم الف و با مثل همان و جمع شدن، چون آخر خود اجتماع مثل این، خود اجتماع زده اینا محال به ذات نیستن، اینا محال به الارزن، چون به جمع نقیزه این برمیگردن محالن. لذا اجتماع ضدین بدیهی است نه اولی، اجتماع مثلین استحالش بدیهی است نه اولی. بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل ندارد. اولی آنه کسی دلیل بردار نیست. دو تا چهار تا بدیهی است نه اولی، اونه که اولی است این که نقیزان جمع نمیشه، وجود عدم نیست دیگه، چرا بر نمیداره؟ این رو ما مضطرم درک کردن. استرار چرا میگن استرار؟ برای اینکه ما در برابر امر ضروری قرار میگیریم، نمیتوانیم نفهمیم، نمیتوانیم در خلاف او سخن بگیم، میشه مستر. کسی نمیتونه بگه من دو تا چهار یا اشتباه نقیزه رو درک کردم ولی نمیخوام بفهمم. نمیخوام بفهمم نیست، او فهمیده قبلا. اجتماع مثل این محال چرا؟ چون جمع نقیزه میشه. باز چرا؟ برای اینکه اگر اجتماع شد یعنی هیچ میزی نیست، ولی وقتی چون مثلینن کثرت است پس بنوش میزه دیگه. اگه کثرت نباشه که این یکی و اون یکی نداره، اون یکی و یکی نداره. که چرا شما نمیگید الف کثیر است؟ برای اینکه ممیز در کار نیست. اما گفتید الف مثل باست، با مثل الف هست، الف یه خصوصیت داره، اینجاش اینجاست، با یه خصوصیت داره اونجا جاست، ولی جنسشون، فصلشون، نوعشون، عوارضشون، احکامشون یکیه. اگر مثل شد حتما غیر است، و اگر غیر شد میتواند مباین باشد، میتواند مثل. اونا گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، فرمود ما میتونیم مثلش خلق کنیم، اونم ساکت شدن دیگه. نمیتونن بگن این، برای اینکه این که رفته. در همونجا هم سخن از مثلیت است. والحمدلله رب العالمین.